أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر لا معين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. نصفاف رو تا ساهرم صفحه 84 شروع صفحه 84 کنیم. در همه آسمان و زمین هیچ کس مثل من نیست و همه اهل آسمان و زمین بدهکارم. یک زیروح پیدا نشد که از من طلب کار نباشد. هیچ کاری هم به عنوان تشکر از آنها نتوانستم انجام دهم. به داد چنین کسی جز سانعش که خواهد رسید. او جلسه قبل بحث رو گفتیم که آنچه که امروز در دسترس ما هست همه خلق در رسیدن این که ما سهم دارم، یعنی سلسله بار عواملی به هم متصل تا آنچه که این ظرف غذا یا این جامعه که برتن داریم یا خانه که توی زندگی میکنیم، وسیله که سوار میشیم، میگیم جلسه، هرچی هر کدوم از اینا رو نگاه کنید ببینید برای اینکه اینا تهیه بشه چقدر آدم های زیادی پشت به پشت هم دادن تا این رسیده دست کنید. بنابراین به همه اهل آسمان و زمین آدم به دهکار میتونه. اینم که فهمون در همه آسمان و زمین هیچ کس مثل من نیست، نه به این خاطر که دیگران این بدهی رو ندارن، نه، دیگران این بدهی خودشون رو توجه ندارن، نمیدونن که بدهکارن به همه اهل آسمان زمین. خب یه همچه آدمی که نکنه در یه دونه از اونام تشکر کنه، یعنی واقعا آدم برگرده نگاه کنه ببینه حق کیو تونست ادا کنه، یعنی کسانی که به گردن ما حق داشتن کدومشون رو مطمئنیم که دیگه حقشون ادا شده؟ هیچ کدام. یعنی آدم نگاه میکنه پدر رو، مادر رو، بستگان رو، دوستان رو، آشنایان رو، هر کسی رو که آدم نگاه کنه، نه کسایی که همین جنبه های مادی زندگی ما رو، هم کدوم یکی رو تونستیم حقشون رو ادا کنه. خب طبیعتا این آدم یه مستر میشه وقتی نه هیچ کاری هم ازش فرق نمیاد، همه ی عالم بیگردنش نقداره و از دست خودش هم هیچ کاری بر نمیاد که خودش از زیر این دینهای سنگی رها کنه. اونجاست مضطر میشه. مضطر که شد خدا مجیب المضطر بود. مضطر که شد خدا رو میخونه، خدا میاد به دادش میرسه، خدا میگه نگران نباش، خود من حق همه اونا رو ادا میکنم. حق اونا رو که ادا میکنه خدا وقت یه پارچه کل بدهی ما رو میده، خب همه بدهی همون رو سراغ خدا دیگه. یعنی مجموعه بدهی هایی که به همه خلق داشتیم همه سر از خدا در آوردیم، شدیم بدهکار به خدا. چه بدهی عجیبی. خب در برابر خدا هم چه کاری از ما فرد چی داریم به خدا بدهیم؟ اینه که اون وقت همون تعبیر جلسه خلق آدم میگه خدای من که مفلسم، من چی دارم به شما بدهیم؟ هیچی ندارم. خب من ز خود هست و بودی ندارم، من ز خود تاب و پودی ندارم، من که از خود وجودی ندارم، من گدا و من گدا و من گدا، خدایا من گدا و من فقیرم، هیچی ندارم، این همه بدهی به تو دارم اما هیچی هم ندارم برد. هیچ کاری ازم برمیده خدا چی کار بکنم؟ من چجوری میتونم تشکر از تو رو به جا بیارم؟ شکر کوچکترین نعمتت رو هم نمیتونم من به جا بیارم. هر تشکری که ازت میکنم شکرهای متعدد دیگری به گردنم واجب میشه. بدهیم که تسلیم نمیشه، چی سنگینترم میشه. هر یه دونه تشکری که میکنیم، هر یه سجده شکری که به زمین میگذارم، خدایا چقدر بدهیم اضافه شد. بله، این که توفیق داری این سجده رو بکنم، چقدر بدهیم اضافه شد. زادم مستر میشه دیگه، خدایا هیچ کاری از دستم مستحق شد. از پادر میاد نقص میفته خود از وقتی که خدا مولی بول مستحر میاد دستشون میگن صوفی هم خب نمیخواد ایچی همین که فهمیدی به من به دهکاری همین که فهمیدی که غرق رحمت و لطف و عنایات و فضل و بخشش منی همین که اینو فهمیدی همین کار همین که فهمیدی از پس شکر من برمیدن گفتم براتون اون حدیث میگه قریبه به این مضمونه گفتم براتون ولی حالا یاد عربیشم بد نیست که خدای متعال وحی کرد به موسی کلیم علیه السلام که شکر من رو به جا بیار اونگونه که شایسته من حق من سزاوار هست موسی عرض کرد پروردگار من عاجزم از این که بتونم اونجوری که سزاوار و شایسته و زیبنده و حق شماست شکر شما رو به جا تا سخامت که الان حق شکر ما رو ادا کرد همین که فهمیدی که در توان تو نیست بتونی شکر ما رو اونجوری که زیبنده ما رو به جا بیار همین اعترافت به عجز این حق شکر ما رو ادا کرد خب بگرد و تفحص کن و چیزهایی که خداوند به تو داده است را پیدا کن و شکر آنها را به جا بیار البته ما از خودمان هیچ نداریم به هر چه که داریم خدا به ما داده خب میدونید که آگاهی ها دادن غافل میشه از عطاهای خدا از الطاف الهی ولذا کم کم هم چه بسا احساس بدهکاری به خدا که نمی کنه کم کم ادعای طلبکاری هم می کنه که خدا این چه وضعشه چرا اصلا ما به فکر ما نیستی به ما نمی رسی نمونم حواظ پسیاله از دنیا نیست به ما گاهی خود دادم غافل می شد الطاف الهی عطایای خدا علتش هم قبلا هم گوشاره کردیم آمال آرزوهای ما که نمیذاره اون چیزی که خدا به ما داده رو ببینیم حواسمون سراغ اون چیزایی که به ما نداده و وقتی نگاهمون به اون دور دورا است به اون چیزایی که نداده و جلومون رو نمیبینیم که چی گذاشته جلومون چیزی از خود بذار اگه بتونیم به لطف الهی از آمال آرزوها نجات پیدا کنیم اون وقت نگاهمون میفته یه خودم فکر کنیم بینیم خدا چی داده به ما وقتی می‌بینیم غرق عطای خدا غرق لطف خدا و وقتی اینا رو دیدیم وقت طبیعتاً دیگه فطرت ما میگه تشکر کن وجدان آدم میگه تشکر کن دیگه لازم نیست کسی بیاد به آدم امر بکنه اصلا وجدان خود آدم حالت تشکر رو در آدم ایجاد وقتی فهمیدیم چه چیزای قشنگی چه چیزای بزرگی چه چیزای بی‌نظیری چه چیزای عظیمی خدا به ما داده گفتم کسی که خودش رو محروم ترین خلق خدا بوده به گمانش اینه که هیچی خدا بهش نبوده اگر بنشینه یه ذره حساب کنه چیا که خدا بهش داده اصلا به شمار نمیاد فرمود انتعود دو نعمت الله لا تحصوها اگر نعمت الهی رو بخواید به شمار در بیارید قابل احصا و شمارش نیست بیش از آن است که به عدد در خب پس آدم فقط باید یه خود بیشنه بگرده و تفحص کنه یه خود بگرده پیدا میکنه یکی معلوم میشه پرده میره کنار معلوم میشه اون عطاهای بزرگی که خدا تو زندگی رو آدم کرده و خب طبیعتا دیگه به دنبالش آدم در مقام تشکر برمیده همین کارهایی هم که ما در برابر خدا انجام میدیم اون کارهای خوبمون تشکره حالا اون معصیت و غفلت و اینا هیچی اونا کفران میشه گیه ولی این کارهای خوبی که انجام نماز میکنیم روزه میگم هر کاری میکنیم اینا تشکر از خود بعدم توجه دار فهمت همه اینجوری نیست که بگیم بریم بگردیم در بین این چیزایی که داریم اون وقت اون چیزایی که خدا بمون داده رو پیدا کنیم تشکر کنیم نه اگه خوب دقت کنیم بینیم همه اون چیزی که داریم همه هستی ما عطای خداست لطف خداست ولی ضبابت همش تشکر بده کنیم هر جا که به نعمتی پی بردی و برک آشکار شد صلوات بفرست و شکرش را به جا بیار هر جا گاهی خود دادم یا بود خدا بود میکنه یه پرده را میزنی کنار یه چیزی که تا حالا به شبکه ها نداشتم و خدا داده بود نشونم میده که عجب چیز برجسته یه عجب چیز قشنگ عجب عطای بزرگی عجب چیزی داده بود خدا مطال حواسمون نبود همین که این آدم متوجه میشه خب اونجا جایی تشکر دیگه وقت فرمود صلوات بفرست چون میدونید همه عطاهای خدا به دست اهل بیت به ما رسیده، ید الله هم میده، هر کسی هرچی رو میخواد بده با دستش میده به طرف مقابل. اونچه که به ما رسیده از خدای متعال همه اینها به دست اهل بیت اسمت طهارت عطا شده. خب بنابراین اول تشکر اون کسی که مستقیما داده به ما رو باید بکنیم، یعنی سلامات بفرستیم، تشکر میکنیم از اهل بیت، تشکر ما از اهل بیت سلامات. هر وقت نماز خوندید کیف کردید، گفتید خدای عجب چیزی بود، یعنی واقعا آدم فکر کنه که یه وقتی نماز نباشه، آدم اصلا از خسته دل میکنه. دادم یه شب داشتم میرفتم کرمانشاه، بعد از همین رفقای دانشجوی رقیمیه ما کرمانشاه هستن، خب خیلی احسان زیادی دارم، محبتی هم دارم، آیه دم گرم شدن دور اون رو یالا اندام خدا عوضی گرفتن، علاقه خواستی کنو پیزی کنید. یه بعد از چند سال احسان یه گفتم یه 34 ساعتی میام، هم چند ماه پیش داشتم میرفتم کرمانشاه و خب شبانه رفتم که صبح برسم. نیمه های شب خوابمون نبود، حالا اینجوری هم نیست که حالا ما اهل نماز شبانی حرفا باشیم، ولی دیگه خب از ناچاری دیدیم خوابمون نمیاد چیکار کنیم، خب دیگه حالا همجوری نشسته رو صندلی میشه نماز شب خوند. خب میدونید نماز شب هر حالی میشه خوند دیگه، تو به قبله هم نباشیم میشه خوند، تو را رفتن هم میشه خوند، سجده کردن اینوش هم با اشاره چشم آدم در واقع حالت سجده رو و حالت رکوع رو اینا رو در واقع ادا میکنه. بعد هم وسطش بودم موقع سجده شد، با نگاه اومدم سجده کنم، یه حده نمره بودم خدایا نشه یه روزی ما نتونیم سجده کنیم، چقدر شیرینه این سجده. خیالم افتاد که روز قیامت گرده هستن که اینا نمیتونن رکوع کنن، دیدم چه عذاب بزرگیه اینا، نه که نمیتونن رکوع کنن ها، چه عذاب بزرگ، چه چیز شیرینیه خدا به ما داده، حالیمونم نیست راحت دولا راست میشیم سجده میکنیم رکوع میکنیم، حالیمون نیست، چقدر شیرینه. همون لحظه که دیدم خب دیگه نمیشد دارم مثلا بگیم میشه نمیشه بیفته زمین سجده کنیم، دیدم نمیشه یه خود درم دکن، گفتم خدا یا نشه یه روزی ما نتونم سجده، چه چیز بزرگ و شیرینی عطا کرد، ما حالیمون نیست، شکر این سجده ها رو کی کردیم، شکر این بکوه ها رو کی کردیم. اگه گاهی آقای خدا پرده رو میزنه نشون میده یکی از چیزایی که سال هم استفاده کردیم حالیمون هم نبودی که چیز بزرگ. خب فرمود حالا این سجده رو فهمیدی؟ با این سجده رو کی یادت دار؟ غیر پیغمبر و اهله؟ خب بسم الله تشکر کنندش حضرت همون سلام سلاماتم که بفرستیم. یه خاصیت دیگه شم علاوه بر تشکر اینه که فضا رو روشن‌تر میکنه سلامات، ما وقت بیشتر میتونیم ببینیم، چشممون روشن میشه، باز میشه چشم دلمون برای دیدن حوالی. بعدم فرمون شکرش رو جا بیان، این از خدا هم تشکر کن که داد به اهل بیت که اهل بیت بدن. هر وقت خدا نعمتی به تو داد آن را آشکار کن، چه مادی و چه معنوی. حالا جمله بعدی هم بخونم دو تا رو بخونم. این که قرآن فرمود و اما به نعمت ربک فحدث و اما نعمت پروردگارت را اظهار و ابراز کن، وقتی در درون خودت فکر میکنی و به خودت میگویی که خدا به من چقدر خوبی کرده است، همین کارت حدیث و اظهار و بیان نعمت است. در واقع ببینید فرض کنید من برای شما مثلا یه لباس قشنگ میخرم هدیه میدم به شما، خب این آدم یه لباس قشنگ خریدم برای شما، یه لباس رو برید توی کمد قایم کنید تنت نکنی که خب یه خود بیلطفیه نسبت به من دیگه، اما اگه لباسه رو تنت کنی قشنگ بیر جلو من بشینی، وقتی نگاه میکنم اینم همون لباسی که به شما هدیه دادم تنت کردی، کلی کیف میکنم، یعنی نعمت رو اظهار کردی. اظهار کردی نعمت رو. و اما به نعمت رب کرد و حد خدا دوست داره نعمت به کسی میده اون نعمت رو استفاده کنه، نشون بده که خدا چه خدای خوبیه، ببین چی یاد داده به من. چون وقتی آدم نعمت رو اظهار میکنه در واقع منعم رو داره نشون میده دیگه، برای خدا نشون میده خدا چه خدای خوبیه، چه قشنگ به من رسیده. خدا دوست داره، خدا وقتی به کسی نعمتی میده طرف نعمت رو استفاده نمیکنه، مخفی میکنه، میپوشونه، خب میگه بهش بدم چیکار؟ من این لباس دادم تنش کن، حالا این گذاشته تو کمد، خود لباس بعدی رو دیگه بدم برای چی؟ دقت میکنی؟ اینه که خدا دوست داره نعمتی که به بندش داد اظهار. حالا چه نعمت های مادی؟ مثل همین لباس، همون غذا، همون نمیدونم هر چی که داره. حالا بعدی هم میکنه شیطون هست چکا میکنن؟ تو خونه یا اوشکی غذا خوشمزه رو میخوره، ولی وقتی قراره مثلا مهمونی بده هیچی صفحه خیلی زاهدانه و زد از دلی اقتدار میکنه اون رو نمک و از یه حرف رو میداره سر صفحه. نه نشون بده، به خلقم نشون بده نعمتی که بده، اظهار کن، تا خود نمایی نکن، خدا نمایی کن نعمت. چون یه وقت آدم نعمتی که خدا بهش داده رو نشون میده و قصد این که خودش رو نشون بده، این خیلی بده. نه نعمت رو نشون بده که منعم رو نشون بده باشه، خدا رو نشون داده باشه، بگه خدا ببین چه خدای خوبیه، چقدر مهربونه، چقدر کریمه. خب مرتبه اول اظهار چیه؟ اینی که خود آدم ببینه اون نعمت رو، یعنی توجه کنه که عجب چیزای خوبی خدا به من داده، همین که تو ذهنش، تو فکرش، تو دلش داره میگه که عجب خدای خوبیه، عجب خوب به ما میرسه، نذاشته این جای زندگیمون لنگ بمونه، نذاشته اون چیزایی که ضرر داشت برامون، خودمونم چقدر دنبالش دویدیم که خودمونو بهش برسونیم، نذاشت ما بهش برسیم، چیزایی که برامون فایده داشت ولی اون که فرار کردیم از دستش، ولی آورد گذاشت و بغلمون همونا رو به دورم شده، مشک خدای خوبی ها. یعنی همین که تو دلش آدم داره میگه این حرفا، یه اظهار نعمت دیگه. فحدث یه معنیش هم اینه که حدیث کن، یعنی بگو، بیان کن، این داره بیان میکنه، حدیث میکنه، حدیث نفس میکنه، پیش خودش داره بیان میکنه. خب مرتبه اولشه. مرتبه دوم میشه میگه نه، تو ظاهرت هم معلوم باشه، تو ظاهرت هم معلوم باشه، یعنی قیافتی که آدم میبینه ها چنان سرحال و شاداب و خندان و ها شکفته باشه قیافه، آدم میگه باریکلا عجب خدایی داشته اینا، این چقدرش رسیده، مثلا تو پوست خودش از شادی نمیگنجه، اینقدر سرحاله، من خوشم میاد وقتی همین رفقا رو میبینم، چنان خندان و سر حال است، آدم باشون میشینه همه عالم هم داشته باشه میره از وجود، اصلا یه بند شوخی میکنن، بدل گویی میکنن، ها آدم تماشاش میکنه میگه باری کلا این داره شکر نعمت خدا رو بجا ببین چقدر سر حال خودش داره نشون میده، نگاه کرده دیگه، دیده عجب خدای خوب دارم، عجب بهم رسید، اینه که خوشحاله. و بعضی دیگه نه، آدم باشون میرسه که همین چی گرفته تو همه بود، بعضی هم این تسلیمی عروس میگم در خودشون، یعنی تایی دلشون داکر داره دارن میخند، ظاهرشون هم چی قیافه گرفته درست میکنن، خدا رحمت کنه شما جدادی به رضوان الله تعالی. و اون یه بار رفت این مشهد، رفتیم از این خربوزه های مشهدی، یه دونه خربوزه رسیده بزرگی مشهدی خریدیم و اومدیم نشستیم مشغول حرف زدن بودیم و یکی از رفقای خربوزه رو پاش کرد، همون که جلوی خودش بود یه دونه گل از این خربوزه رو برداشت و یه قاچ رو خورد همچه قیافش تو هم کرد، گفتیم حتما خربوزه رو دو بومی سه بومی هم گفتیم عجب این داره ایثار میکنه خلاصه که ما دیگه مجبور نشیم به خربوزه تفاقه خودش داره. بعد آجا گفت که درست همون قاچ آخری بود، گفت خب ببینیم آخه این بنده خدا چجوری تعمل کرد این همه یه خربوزه بزرگی به این ترخی رو خورد، هیچی خلصه اون قاچ آخری من برداشم خونده عجب شیرینه، فهمیدم این لاکردار یه قیافه رو درست کرده که ما نخوریم، خودش تنها این خربوزه شیرینه. حالا گاهی خود اینجوری هم تایی دلشون هم لاکردار رو میخندن، اما به ظاهر قیافه‌شو گرفتم چه عبوس دوان چرا آخه دانی که حالا خدای نکرده توش هم گریانه، توش هم دلخوره، نه انشاءالله ببینیم نعمت‌های خدا رو، لطف‌های خدا رو، عنایات خدا رو ببینیم، همه وجودمون خندان بشه، هم دلمون بخنده که اصل خنده مال دله، هم دل آدم که میخنده ظاهرش هم معلومه، ظاهرش هم معلومه. گفرنگ بخصاره خبر میده از صرف درمان و صرف درمان، بالاخره قیافه آدم هم نشون میده که دلش خندانه. مگه اینکه حالا تصنعی مثل این طرف خراب میخوره، اینجوری مخصوصا تصنعی قیافه اخوان میگیره، ولی حالت طبیعی باشه نشون میده حالتش. انشالله قیافمون اینجوری باشه، یعنی آبرو باشیم برای خدا و اهل دل، آبرو باشیم، یعنی جوری باشیم که وقتی بین خلق حاضر میشیم همه بگن باریکنده عجب خدای خوبی داشتیم، این چقدر بهش رسیده، پروار سرو برو گونده، لپاش گل انداخته، خنده از لبش برنمیخیزه، اینجوری باشه. این با ما به نعمت ربی که پردست یه منوش هم همینه، یعنی که خدا که داره تماشا میکنه ببینه ما چقدر سر حالی. ببین فرض کنید، شاید مثال رو قبلا هم گفتم، یه پدری اگه رفته باشه از صبح تا شب زحمت کشیده باشه، عرق ریخته باشه، با خستگی و کوفتگی خلاصه مزد روزش رو پایان روز گرفته باشه، بعد از یه روز کارگر یا کار سخت و مشقت با، حالا سر راه که اومده یه مقدار میوه خریده، یه مقدار مثلا خوراکی خریده حالا برای خانواده و اومده خونه، خب اگه این پدر ببینه که این مزد یک روز کارش رو تبدیل کرده به این خوراکی ها آورده، بچه ها اومدن دم در و یک سلام گرم کردن به بابا، چسبیدن این چیزایی که بابا گرفته بود و از دستش گرفتن و آوردن و شستن و تمیز کردن و آوردن چیدن و شروع کردن به خوردن، و با هم دیگه بچه ها دارن شوخی میکنن، میگن، میخندن، سر به سر هم میذارن، سر ذوق و سر حالن. به این بابای خستگی کار روز از تنش در، این بچه ها لازم نیست بگن بابا جون متشکریم که رفتی کار کردی، زحمت کشیدی، پول در آوردی، پولتو تبدیل کردی به خوراکی ها برامون آوردی، اصلا لازم نیست. همین که این بچه ها سر حالن و میگن و میخندن و خوشن و خندان دارن، این خوراکی ها رو میخورن و کیف میکنن، و خستگی بابای در این و من به اما به نعمت رب به پردس کن، یعنی اینجوری سر حال باشه عبد خدا، نعمت های خدا رو که داره استفاده میکنه سر حال باشه. بهترین تشکر از خدا همین که آدم سر حال باشه، سر ذوق باشه، شاداب باشه. حالا چه نعمت های مادی، چه نعمت های معنوی، یعنی نعمت های معنوی هم همینجوری باشه، یعنی نماز میخونیم ما با کیف و سر حال و با دل خندان خلاصه نماز رو بخونیم، روزه رو بگیریم، عبادت ها رو بکنیم، ذکر رو بگیم، هر کاری که داریم میکنیم، هر کاری از دستون برمیاد از کارهای معنوی، قرآن داریم تلاوت میکنیم، هر کاری داریم میکنیم، همه ی وجودمون شاد باشه، شاداب باشه. همین شادابی تشکر از خدا و تشکر از پیغمبر و اهل بیت، یعنی خستگی پیغمبر در میره، خستگی اهل بیت در میره، که این همه ما مشقت کشیدیم، شکنجه کشیدیم، اسارت کشیدیم، تازیانه خوردیم، نمیدونم زندان کشیدیم، شکنجه هایی تو زندان رو تحمل کردیم، به شهادت رسیدیم، ها، که اینا رو برسونیم دست اینا، ببین ببین چقدر سر حال و سر ذوق و با شادابی دارن از این قضاهای معنوی بهره میبرن. خستگی پیغمبر و اهل بیت هم دارن. بهترین تشکر اینه که در نعمتهای مادی و نعمتهای معنوی آثار شادی اون نعمت تو وجود ما ظاهر باشه. و اما به نعمت رب کرد فحد. سلام کردن، نماز، روزه، زکات و همه عبادات تشکر از عطاهای خداست. با تشکر هم نعمت زیاد می شود. با تشکر هم نعمت زیاد می شود و هم فرد شاکر دوست خدا می شود. چون هم فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم. تشکر که کردی زیادترش میکنن، زیادترش تو این نشون میده که قدر دونستی اون چیزی که بهت دادم. میگه ببین معنی یک کتاب بدم به شما، حالا به زبانم بگید خیلی ممنون از این کتابی که شما هدیه دادید، بعد میگم کتاب رو بدید تو قفسه کتابخونه، نه خود یک کتاب دومی رو برای چی بدم بشون؟ من که میبینم کتاب میدم بشون و نمیخونی. اما اگه کتاب اولیه رو دیدم داری با علاقه و با توجه میخونی، خب من هم سر ذوق میام کتاب دومی رو هدیه کنم، کتاب سومی رو هدیه کنم. لئن شکرتو لعزیدم. فقط کردیم تشکر که بکنیم خدا زیاد میکنه. حالا شاید هم یه معنای زیاد میکنه این باشه که پرده رو میزنه کنار، سایر نعمتایی هم که داده بود و توجه نداشتی نشونه میده که بیشتر سر کیف بیاد. خب این یه طرفش که زیاد میشه. طرف دیگه چی بود؟ این که رفیق میشی با خدا، رفیق میشی با خدا، هم تو رفیق میشی با خدا، هم خدا بیشتر تو رو دوست میداره. چون وقتی آدم نعمتهای خدا رو دید، همید عجب خدای خوب و مهربونی داره، خب طبیعتاً اون خدا رو دوست میداره آدم دیگه. ولی وقتی آدم نعمتهای خدا رو نمیبینه، همش بدهکاری جمع کرده با خدا و کلی صورت حساب درست کرده که خدا این همه بدهی داره، همه دو فرداست که خلاصه برداد کارد از خودش فرد کنه، این طبیعیه دیگه، رفیق خدا نیست دیگه. خدایی که هیچی به من نرسیده، خدایی که هرچی آرزو داشتم به من نداده، خدایی که اصلا به فکر من نیست، چرا با این خدا رفیق باشه؟ اما وقتی نعمت رو دی، من رفیق خدا میشه، محبت خدا تو دل این جامعه با خدا صمیمی تر میشه، رابطش با خدا دوستانه تر میشه. خب این طرف که شد، از اون برم در واقع خدا همین بنده رو بیشتر دوست میدار، بنده شاکر رو خدا بیشتر دوست میدار. رفاقت خلاصه دو طرفی میشه، یحب به هم و یحب به نه. خواهش میکنم بله.
نعمت باید آشکار کرد خدماتی که من جمعی من یه سوال داشتن در مورد بزرگان دست اخلاق. اولا بزرگوار رو نمیشه شناخت، خودشون نشون نمیده و بعد هم که برسلر انسان محفظ میشه بزرگوار رو پیدا کنه و به تخص کنه و به میره سراغه شد یه در با این کار نیستیم، ما فلد نیستیم از این کار میکنم این فلد نفعیشه.
بله خب حالا به هر حال این رندیه آدم های اهل معنا رو آقای دیتر اشاره کردن که بعضا خودشون رو نشون نمیدن و یا وقتی هم جادم یه جوری بو میبره که بالاخره این آدم صاحب کمالاتیست و اهل باطنه، میره سراغشون اینا رد بو میکنن، میگن آقا عوضی اومدید، اصلا ما اهل این حرفا نیستیم، اشتباه کردید، آدرس عوضی بهت دادن. خلاص اینا رندیه ما هست. ببینید گاهی اوقات اون کسی که رفته سراغ اینا هنوز آمادگی در واقع لازم رو نداره، چون میدونید در حال بشر بعضا روی هوس‌های ذهنی و عقلی خودش کنجکاوی ها میره سراغ اولیاء خدا، با اولیاء خدا در واقع میخواد بازی کنه، میخواد اینا چی میگن، چی جوریان، چی کارا بلده، میسه چی از دستش برمیاد، میسن کجا بوده، استادش کی بوده، حالا مثلا چی کار میکنه. اما اهل عمل نیست خودش واقعا، یا لااقل در این کلاس نیست، در این کلاس نیست. اینه که رد گم میکنه. بلا اگر واقعا طرف آماده باشه و تشنه باشه، اونا بیشتر طالب اینن تا این طالب اونا باشه، میگردن یه آدم آماده پیدا کنن و اونچه که دارن رو اظهار کنن، این رو بسازنش، رشدش بدن. منطقه چون اکثر خلق واقعا آمادگی لازم رو ندارن، گفتم بیشتر حوث‌های ذهنیه، کمتر مرد میدون عملن. گفت خریداران توهیدستن از آن ترسن که نیکویان متاع حسن برچینند و دربندند دکان را. خریداران توهیدستن از آن ترسن که نیکویان متاع حسن برچینند و دربندند دکان را. گاهی اوقات اینجوری داستان، خریداران تو هید هستن، یعنی واقعا اهل عمل نیست، واقعا آدمی نیست که پای کار وایس تا آخر خط راه رو بره. نه یه هوس یه دو روزی میاد فردا بهش میکنه میره سراغ یکی دیگه، از یه جای دیگه. هنوز اونجوری تشنگی عمیق نشده، طلب همه وجود این آدم رو نگرفته، آمادگی و استعداد لازم درش هنوز ایجاد نشده، لذا رد گم میکنن، میگن آقا عوضی اومدی، ببخشید ما نیستیم، مثلا ما چه ما کجا و یه حرفایی که شما میفرمید اینا مال بزرگان ما، نه عوضی رد گم میکنن. ولی اون کسی واقعا آمادگی داشته باشه، اینا تشنه ترن به اون، اینا تشنه ترن به اون تا او بخواد تشنه این باشه. آب بیشتر دنبال تشنه میگرده تا تشنه به دنبال. ندیدید آب چجوری میگرده دنبال تشنه ها؟ از آسمون، ببین ابر بود دیگه، از آسمون راه افتاد اومد شد برق سر کوه، از سر کوه راه افتاد شد چشمه، یا شد نمیدونم جویبار، اومد رود شد، اومد همین جوری داره میدوه، دنبال کیا داره میدوه؟ دنبال تشنه داره میدوه. دقت میکنیم؟ بیش از اونچه که تشنه دنبال آب میدوه، آب دنبال تشنه میدوه. اونتا تشنه بشین و آب کم جو، تشنگی آورده دست، تا بجوشد آبت از بار آورده دست. ازا اگر واقعا طلب باشه، از اون طرف هم ظهور خواهد. من تا اگر طلب در واقع عمیق و جدی و واقعی نباشه، بله ممکنه طرف رد گم کنه، ببینه آقا این آدم واقعا هنوز آمادگی نداره. به یه تعبیر به این معنا که اون چیزایی که خدا بهش داده رو تا حالا حقش رو ادا کرده، که حالا اومده سراغ من یه چیز تازه بهش بگم، خب اینه نکرده. یعنی هنوز تایی کسی چیزایی داره که استفاده نکرده، خب میگه من چی بهش بگم حالا؟ فعلا اون چیزی که داره رو بره عمل بکنه، اگه اونا رو عمل کرد حالا یه چیز جدید لازم داشت اون وقت بیاد سراغ من بهش میگم، وظیفه من موقع برم بهش میگم. شاید این باشه، حالا این یه تعبیره بود که حالا به ذهنم میاد، چون آدم هایی که میخوان بازی کنن با اولیاء خدا، حالا میگم نه آگاهانه نیست، ولی خب عملا بازیه دیگه، یعنی بشینیم اونا حرف بزنن ما گوش کنیم اما عمل نکنیم، این بازی نیست. بگیم آقا هفته یه دفعه میشه من هفته یه ساعت به من وقت بدین خدمت شما برسه، خب بفرمایید برسه، خب من هفته یه بار میرم پلوش میشینم، اون یه هفته یه حرفی که شنیدم از این چیکارش کردم، من چقدر عمل کردم به این، چقدر واقعا استفاده عملی داشتم. این اسمش بازیه دیگه. حالا خودمونم حالیمون نیست داریم بازی میکنیم، ولی داریم با طرف بازی میکنیم. بخیر کردیم بازی هم که میکنیم خب ضرر میکنیم دیگه. اینه که اون میبینه اینا بخوان بازی کنن، اون میگه من چرا عمرم طرف کنم به بازی، که میخوام برم بازی کنم جا برای بازی کردن زیاد، برم جای دیگه بازی کنم. شاید اون حدیث عنوان وصی یادتون باشه دیگه، اون پیر مرد کهنسالی که عمری رو پیش مالک شاگردی کرده بود، خوندید حتما حدیث رو، حدیث خیلی حدیث عمیق است، آموزه های خیلی عمیقی توش هست، ولی هم تلیعه حدیث قبل از اینکه امام صادق علیه السلام نکات معرفتی و سلوکی رو بگن به عنوان بصری، هم مقدمش هست که پیر مردی بود سالها پیش مالک آمد و شد داشت، امام صادق رو شناخت، بعد دلش رو برد امام صادق و با همه وجود تشنه بود که یه جوری از محضر امام صادق علیه السلام استفاده کنه. و دیدید حضرت اول ردش کردن، گفتن برو هم تو دالا بودی، تحویلش نگرفتن، فهمدن برو هم جوی بودی. یعنی امام صادق خواهانه نیست کسی رو هدایت کنه، نه اصلا همین رد کردن اون رو تشنه تر کرد، همین که حضرت ردش کردن این خلاصه از اون داغی، چون اول میدونی آدم داغه، این داغی داغی طبیعیه که آدم میدوه آدرس بگیره پره پیدا کنه فلان جلسه شون که یه چه ساعتی فلان، اینا داغی های طبیعی مال دنیا هست. حضرت پسش زدن، فهمدن برو همونجا که حالا رفتی، یا عمر رفتی پیش مالک، حالا برو همونجا، من وقت ندارم، من کار دارم، اینقدر اشتغالات زیادی دارم که نمیرسم به این کار. ردش کردن، همین رد کردن ها باعث شد که این برگشت به خوده. خدایا من چه میکرم امام صادق من قبل، چرا من شایستگی و لیاقت این رو ندارم که حضرت منو زیر چتر تربیت سلوکی خودشون قرار بدن؟ هیچی، رفت خونه در آورد، قصه دار با
خودش میگه دیگه در نمیادم از خونه مگر موقع نمازهای واجب که میرفتم مسجد پیغمبر نمازو میخوندم دوباره برمیگشتم درو بستم خودم رو زندان میزنم تا اینکه دیگه اینقدر فشار بهم اومد یه روز دیگه دیدم نمیتونم تحمل کنم دیگه دارم منفجر میشم از خونه زدم بیرون و رفتم مسجد پیغمبر دو رکعت نماز خوندم دعا کردم گفتم خدایا اسألوک ان تعطف الی قلب جعفر خدای از تو میخوام که دل جعفر ابن محمد رو متوجه من کن. یه جوری من قبول کن. و حالا اینجا یاد بگیرید. وقتی میخواید برید سراغ ولی خدا راهش همینه. برید سراغ خدا. برید یه دو رکعت نماز بخونید. بگید خدایا. دل این ولیت رو به من متمایل کن. متوجه کن. یه کاری بکنید من رو راهم بده. اونجا باید حل کنید. تا درواز شد رضا همین آدمی که رفت در خونه امام صادق ردش کردن این دفعه او رفت دم در خادمه اومد دم در گفت چیکار داری؟ گفت چی اومدم میخوام امام صادق اومد خب خادمه گفت حضرت مشغوله عبادت هم مشغول نماز هم نه ولی این گفت من دیگه پای رفتن نه نمیتونم میشینم همینجا تا نمازشون تموم شد تو درگاهی در میشین که واقعا اصلا نه توان رفتن نداشت در خونه امام صادق همین نشسته بود یه امام صادق تو صدایش زد گفتن حالا بیا یعنی اون آمادگی که درش ایجاد شد فهمدن حالا بیا که دیگه حالا حدیث مفصله خوندید حتما حدیث عنوان وصی رو اگر نخوندن عزیزان حتما بخونن حتما بخونن خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه استاد عرفان علامه طباطبایی و همه آقای بهجت و بزرگان دیگه اینجوری نقل میکنن شاگرداشون که مرحوم قاضی دستور میداد این حدیث علمانی وصی رو شاگرداشون بنویسن و تو جیبشون همراهشون باشه و لااقل روزی یک بار این حدیث رو مرور کنن بخونن ببینن چی داره میگه و این دستورات رو سعی کنن تو وجود خودشون پیاده کنن خیلی حدیث بزرگ حالا انشالله اگه وقتی هم پیش آمده عمری بود شاید با هم دیگه هم تو جلسه حدیث رو خوندیم بر صورت حالا این که عرض کردم گاهی اوقات خدا آدم هم متوجه نیست یه داره بازی میکنه ولی فعلا واقع بازیه دیگه هی من پیشم حرف گوش کنم عمل نکنم که چی حرفایی که تا حالا شنیدم عمل کردم که حالا حرف جدید میخوام بازیه دیگه میخوام یه حرف گوش کنم اگه جدی بود عمل میکردم اگر عملم میکردم واقعا نیازی هم نداشت دیگه بیام در خونه این چرا؟ فرمود من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم کسی به اون چی که میداند عمل کنه خدا علم اون چی رو که نمیداند به اون میرسونه یا از راه باطن به قلبش الهام میکنه یا از راه ظاهر یه ولیی رو میفرسته سراغ او که بهش بگه بله حدیث عنوان وصفی رو حدیث عنوان وصفی تو کتابای مختلف هست توی بهار الانوار هست حالا کتاب دم دست این کتاب از کوی بی‌نشان‌ها که زندگی مرحوم آیت الله آمیز محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه که استاد حاجی دولابی بودن کتاب فکر کنم تو همه قفسه جلسه هم باشه آخر اون کتاب متن کامل حدیث رو دیدم با ترجمه چاپ کردن به صورت جزوه کوچولو که تو جیب جا میگیرم آها اینها به همین صورت هم چاپ کردن که خیلی قشنگه دیگه او اشتاج های دولابی و اشتاج غازی هر دان پشتش هست به نام سری از اسرار حدیث معرفت امیرالمومنین به نورانیت و روایت عنوان بصری آه هم حدیث معرفت تو شهر من حدیث عنوان بصری آه من دیدم حدیث عنوان بصری رو خیلی کوچولو از اینم قطعش کوچیک‌تر و خیلی کم حجم‌تر از این متن حدیث رو ترجمه چاپ کردن که تو همین جیب جلو پیرنم میشه گذاشتم راهش بدم هر حال الله انشاءالله بگیرید حدیث رو و استفاده کنید خیلی حدیث عمیقه خیلی عمیقه کسی که شکر کند خدا زیاد می کند و به او قدرت و حیات بالاتر می دهد یعنی پرده را کنار می زند و قدرت و حیات بالاتری را که از اول در او گذارده بود به او نشان می دهد این نکته را عرض کنم خدمتون ببینید خدا کار نیمه تموم و ناقص نداره همه یه کارا رو تا آخرش کرده. ناقصی مال ماست که نمیبینیم. یعنی خدا هیچ عطای ندادنی باقی نگذاشته، همه اونایی رو که باید بده همه رو داده به ما. این که ما الان در دسترسمون نیست نقص از خود ما، چشممون باز نیست نمیبینیم. لذا مراتب بلند حیات معنوی رو که حالا تو سیر و سلوک عرفانی یه سالک در صدد رسیدن به اوست، اینجوری نیست که حالا بعدن خدا باید بده. بابا این تو وجود خودته. گفت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد، اون چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. آدم خودش داره همه اون چیزهایی که الان به عنوان حالا کمالات معنوی عزیزان دلشون تشنه و طالب اونهاست، همه اینا رو خدا تو وجود تک تک ماها قرار داده، هیچ کدوم نسیه نیست، همه نقد داده. بعد الکریمه نقدون و تحجیل، بعده شخص کریم نقد و فوریه، هیچ چیزی رو نسیه نگذاشته، همه یه دادنی ها رو داده. اما اینکه ما الان لذت داشتنش رو نمیبریم و نمیتونیم ازش استفاده کنیم، این مال جهل ماست. باید چشممون باز شه، حواسشون بره سراغش تا بتونیم ببینیم. حالا راه این که چشممون باز شه چیه؟ اینه که همونایی رو که چشممون داره میبینه تشکرشو به جا بیاریم، شکرشو به جا بیاریم، ما خدا پرده رو میزنه که نه چیزای دیگه ای هم که داده بود قبلا نشون میده. میگه حالا نگاه کن ببین چی یادت داده بودم از قبل. همونایی که تو گریه میکردی نصفه های شب التماس میکردی خدایا بده، حالا نگاه کن ببین از روزی که خلقت کردم تو وجودت قرار داره. همه بود تو وجودت، مونتا نمیدیدی. شکر کردی چشمت باز شد. حالا داری میبینی. کیفشو میکنی، بهرشو میبره. خداوند فرمود لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کردی برای شما زیاد میکنم و اگر کفران کردی همانا عذابم سخت است. شکر هر چیزی مناسب خدا آن چیز است. شکر پول کمک کردن و انفاق به فقیر. اگه خدا پول به من داده میخوام تشکر کنم از خدا، راهش این نیست که تسلی دستم بگیرم صد بار بگم شکران لله شکران لله شکران لله. پول خدا بده، تشکرش اینه که بدی به دیگران. نقد میکنیم تشکر پولی که خدا روزید کرد انفاق کردن به دیگرانم دادن. صفرت رو باز کن یا خود بزرگترش کن، دیگرانم بشون سر صفرت. تشکرش اینه. شکر علم تعلیم دادن. باز تشکر علم این نیست که سجده کنی بگی شکرن لله شکرن. تشکر علم خدا بهت علم داده، معرفت داده، یه چیزی یادت داده ها. خب اینا به دیگران یاد بده که فهمدن زکات العلم نشرو، زکات علم منتشر کردن علم. خب زکات هم میدونی دیگه باعث چیه؟ باعث نموه. زکات باعث نموه، باعث زیاد شدن. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکا. شکر قدرت گرفتن دست ضعیف است. خب اینا شکرها رو دیدیم، هر شکری داریم دیگه، بازوی توانمند تشکرش اینه که این بازو رو در راه خدمت به خلق به کار بندازیم. زبان گویایی داریم، این زبان رو استفاده کن برای اینکه از یه مظلوم دفاع بکنیم. او زبان دفاع از حق خودشو نداره، تو زبان گویا تری داری با اون زبان دفاع کن از حق خود. آبرو داری ها، تو یه جمعی هستی آبرو داری. یادم اومد یه رفیقی دارم من، آدم دوست داشتنی، رفیق قدیمی ام، سنش هم از من خیلی بیشتره. یادم یه وقتی یه جای مشکلی من داشتم، او حالا نمیدونم از کجا مطلع شده بود، بعد که فلان این کسی که این مشکل رو بر تو ایجاد کرده اینو من میشناسمش، میخوای من باش صحبت کنم؟ گفتم نه آقا، ارزش تو رو من بیش از این میدونم که با او آدم صحبت کنم. او آدم نیست هست، بلش کن، نمیخواد به صحبت. گفتم این آوروی شما، احترام شما، حیفه. برگشون این چی به من گفت؟ گفته خب این آورو داده برای اینکه من استفاده کنم ازش که آبرو نداده خدا به من که من با خودم برم تو قهر بگیم، یه آبرو رو داده که من خرجش کنم. خیلی خوشم دقت میکنه. حالا گرچه مش گفتم نمیخواد با طرف صحبت نکن، ولی این معرفت قشنگ بود. خب بعضی از ماهای مواظبیم آبرومون نریزه، اون آبرون چی کارش کنه نریزه؟ بالاخره دیدی دیگه مرده رو چجوری تو غسال خونه هیچ لباس رو پاره میکنن، نمیدونم لختش میکنن، این برون در تو سنگام میدونم آبرو نمیزنن برش. این آبرو میخواه با چی؟ این آبرو که بالاخره تموم میشه، میره تو غرب بچه درد میکنه. این همینجا خرجش کن، همینجا خرجش کن آبرو. رضا با یاد دادم آبروشو میتونه یه جایی خرج کنه. تشکر این آبرویی که خدا به ما داده اینه که این آبرو رو خرجش کنه، برای دفاع از دین خدا، برای دفاع از بندگان خدا. هرچی خدا داده، هرچی خدا داده رو خرجش بکنی تشکره، تشکرم زیادش میکنه. یعنی فکر نکن آبروت خرج کردی بی آبرو میشه، نه، آبروت خرج کردی آبرو بیشتر میشه. هرچی رو خرج، منتها تو به تمام بیشتر شدن خرج نکنم، دقت میکنی؟ شما به خاطر زیاد شدن خرج نکن، شما به خاطر تشکر خرج کن. او تشکر این آبرویی که خدا به من داده اینه که آروم اینجا به گرو بذارم یه مؤمن از گرفتاری میشه. خب اینها شکر نعمت هم. تازه این کارا رو که بکنی تشکر نعمت رو به جا آوردی. شکر منعم حالا چیه؟ این حالا اون چیزی که به نعمت دادم شکر داره. شکر منعم یعنی خدا را عبادت کنی چون سزاوار عبادت شد، نه برای این که به ما نعمت داده است. یعنی دو جور میشه در واقع خدا رو عبادت کرد. یه بار عبادت میکنیم خدا رو چون بهمون نعمت شد، یه وقت عبادت میکنیم خدا رو چون داریم دیگه. یه عبادت عبادت شاکران اهل تشکرن عبادت میکنن خدا رو، اما یه عبادت بالاتر از اینه که منصوب به امیرالمومنین فرمود الهی ما عبدتو که خوفا من نارک بدا تمه انفی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبد. یعنی تو سزاوار عبادت شدم یافتم عبادت، نه به خاطر اینکه نون آب دادی، نه به خاطر اینکه آب رو دادی، قدرت دادی، پست و مقام دادی، نه به خاطر اینکه علم دادی، نه به خاطر اینکه، نه به خاطر هیچی. زیبنده است اصلا بهت میاد این جامعه معبود بودن و عبادت شدن. وجدت که اهلا للعبادت فعبد، شکر منعم اینه. شاخصش هم چیه؟ شاخصش هم اینه که اگه نعمت هم نداد باز این عبادت ادامه پیدا میکنه. این عبادته. شما میدونید یه وقت من خدا رو دوست دارم به خاطر اینکه خدا بهم نعمت میده. خب اگه نعمت نداد دیگه دوستی ندارم. دقت کردی؟ اما یه وقت خدا رو دوست دارم به خاطر خود خدا. چه نعمت بده چه نده. این تعابیر رو داره دیگه، توی مناجات شعبانیه بود. توی همین دعای ابو حمزه سومالی هم هست که سحر را میخونه دیگه، لئن ادخلتن النار لأخبرن اهلها بحبی لک. خدایا اگه منو تو آتش دوزخ هم بندازی اونجا فریاد میزنم همه دوزخیا رو مطلع میکنم که من عاشقتم. چیه؟ قرنتنی بالاسباب و منعتنی سیبک من بین الاشهاد و دللت چیه الى فضائه عیون العباد. را یه حفظ نیستم من. میگه خدایا اگر هر کاری بکنی خود زنجیرها با قل و زنجیرهای جهنمی منو بدی ببند، همه لطف خودت رو دیگه از من باز داری، همه خلق رو توجهشون رو به عیبهای من جلب بکنی که آبرو و حیثیتم پیش همه خلق رو بره، هر کاری با من بکنی یا ما خرجه حبک من قلبی، محبت و عشق تو از دل من بیرون رفتنی نی. گفت از تو ای دوست نکسلم پیمان گر مرا بکسلم بند استم. این وقت خدا رو دوست داشتن، یعنی خود خدا رو دوست دارن. منهای این که خدا حالا منو بهش میبره جهنم نمیبره روزی به من میده تو دنیا، منهای همه اینها خدا رو دوست دارن. هرچی که با من بکنی خدایا بازم دوست دارن. من شکر منعم یعنی این، یعنی عبادت میکنم خدا رو، نه برای روزی که به من داده، نه برای نمیدونم لطفی که به من کرده، مثلا خدا رو دوستش دارم دیگه. تمعکارانه خدا رو عبادت نمی کنم. خدا رو سزاوار عبادت. این شکر خودمان امه. اگر به سختی هایی که متدینین در زمان رضاخان و پسرش کشیدن توجه کنید، میبینید که الان برای مؤمنین خیلی زمان خوبی است، چون همه آزادند کاری را که میخواهند انجام دهند. شاکر باشید و خدا را سجده کنید تا خدا خوبی های آن را زیاد کند. ببینید، چون گاهی اوقات میشه دیگه ناشکری میکنیم، یا آقا چه وضعشه، این خیابون های کشور اسلامیه، این همه نمیدن بیبندواری، این نمیدن فلانه، این دقت کردیم چرا اینجوریه؟ ما ندیدیم زمان رضاخان، زمانی که یه دونه عمامه به سر نمیذاشتن تو خیابون بچه، یه زن چادری نمیذاشتن چادرشو میگرفتن جر میدادن، ندیدیم اینا. یه دونه تکیه، یه دونه پرچم امام حسین نمیذاشتن بلند شه، یه مجلس روضه ابو عبدالله نمیشد تشکیل بشه، اینا رو ندیدیم. لذا قدر اینی که الان هست که خوب ببینیم الان ما نشستیم با هم دیگه، الان رفیقمون هم ذکر مصیبت ابو عبدالله حسین علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام میکنیم با این آزاد نمیفهمیم یعنی چی. اگه زمان رضاخان بودیم که اینا نبود، که هفت تا کوچه مأمور میذاشتن وقتی یه مجلس روزه پنج نفره درست میکردن تو زیرزمین یه خونه که یه ربع طرف روزه رو خونه گریه کن، اگه اونو دیده بودیم اون وقت میفهمیدیم. اگه آدم اونو توجه کنه و قدر اینو میدونه، شاکر این میشه، شاکر اینی که الان داریم، و اگر شاکر اینه که داریم شدیم، اون وقت از اینم بهتر میشه. لعزیدم نکن داریم کوچه پس کوچه ها و خیابونامون هم درست میشه، چون اونچه از لطف و مهر و عنایات خدا الان وجود داره رو شاکر نیستیم، خب لعین کفرتم ان عذابی لشدید دیگه، عذابم بدتر از این بخواد که فرو بریم تو دنیا، تو لجنزار دنیا، عذاب اینه دیگه. گفتم براتون تو هم صحبت قبل، گفتم ما الان تو آتش هستیم، میخواییم در بیاییم از تو آتش، الان تو جهنم هستیم، میخواییم بیاییم بیرون از آتش، شکر کنیم از جهنم بیاییم. جهنم قفلت، جهنم جهل، شکر که کردی از این جهنم میاییم بیرون. تمون شاکر باشید و خدا را سجده کنید تا خدا خوبی های آن را زیاد کند. یعنی ببینم خوبی هایی وجود داره الان که دو زمان رضاخان نبود، تشکر این رو به جا بیارم و خدا زیاد شد و خدا چهار تا عیب و نقص و نمیدونم کم و کسری که آدم میبینه هم کم کم میبینه خدا از نمیده، چون بعضی وقتا ناسپاسی میکنی. یعنی همین چیزها رو میبینیم بعد میگم آقا چه حکومت هستی، چه جمهوری اسلامی، جمعش کنن آقا فلان، این حرفا، این ناسپاسی که داریم میکنیم ثمرش هم اینه که هی هر روز عقب بریم دیگه، این عذابی نشد. انشالله شاکر باشیم اون چیزایی که خدا عنایت کرده، اون وقت بعد خدا قشنگترش میکنه، هی پرده به پرده قشنگترش میکنه. این که وقتی که پس از تحمل زایعات و خسارات متعددی در یک حادثه جان سالم به در میبریم میگوییم خدا رحم کرد، آیا کفران همه رحمتهایی نیست که خداوند از اول عمر شامل حال ما ساخته؟ آیا فقط همین یک مورد خدا رحم کرد و تا به حال رحم نکرده بود؟ تا وقتی که سلامت و آسایش و آرامش نصیبت ساخته بود چرا رحمت الهی رو نمیدیدی؟ به همین که خطر آمد دیدی؟ اون جمله بعدی هم چون قرین همین جمله است بخونم، همون چقدر بی انصافی است بعد از اینکه تصادف کرد، دو نفر از بستگانش کشته شدند، دو نفر زخمی شدند، میگوید خدا خیلی رحم کرد. ببینم 50 سال که تصادف نکردی و همه سالم بودید خدا رحم نکرده بود؟ و حالا رحم کرد؟ سالها سلامتی و اعضای کامل و سالمت رو پای خدا ننوشتی، ولی وقتی مریض شدی و مدتها درد کشیدی و بهتر شدی میگوی خدا سلامتی داد، او سلامتی قبلی تو ندیده بودی؟ بزرگی خدا نگذاشت او را ببینی و پای او بنویسی. این هم نقطه چی؟ یعنی همین بحث این که آدم ببینه نعمتهای خدا، عطایای خدا. میگن نعمت وقتی از دست آدم میره آدم تازه میفهمه که چی داشت. همینجوری هم هست دیگه، مال جهل بشره دیگه، تا از دست نده نمیفهمه چی. پدرش، مادرش، نمیدونم استادش، رفیقش، تا زنده هم که قدرش رو نمیدونه که، اما همین که از دنیا را میزنه تو سرش، گریبان چاک میده، حسرت میخوره، سریع از اون روزایی که تو بودی. خب بابا جون، حالا بینم اگر این فرض کن آدمی که مثل این چیزا هست دیگه، بعضی از مریضا هست ظاهرا میمیرن بعد دوباره برمیگردن، خب اگر حالا این مادری که ظاهرا مرد دوباره برگشت، شروع کرد به تنفس و پا شد نشست این حرفا، چقدر کیف میکنی، چقدر قدر میدونی آدم. میدونم از این همه عمر گذشته ای تو این مادر کنار دستت بود چرا توجه نداشتی؟ قیمت او رو نمیدونستی. همین که از دست میره ما نعمت ها رو میبینیم، در حالی که فرق بشر باید با حیوانات این باشه که بابا با عقلش بتونه بگرده پیدا کنه دیگه. یعنی بگردیم و واقعا نعمت ها و عنایاتی که خدای متعال تو زندگی چه در جنبه های معنوی چه در جنبه های مادی کرده اینا رو انشالله پیدا کنیم، کیفشو بکنیم. به قول حاج آقا تصادف کرد، کلی هم زخم و زیلی شد، مریض هم شد، بستری هم شد، فلان یه حرف، حالا بعد از رخت خواب بلند شده مثلا سالم داره راه میره، میگه خدا خیلی رحم کرد. این رحم خدا رو باید همین جواب بده. چرا بشر عقلش جوری نیست که بتونه تو دل نعمت نعمت رو ببینه؟ چرا موقعی که از دست میخواد بره نعمت رو میبینه؟ انشالله خدای متعال همین توجه رو بده که کفران نکنی نعمتهای الهی. کفران میدونید کفره تو زبان عربی یعنی پوشان. کشاورزا که زمین رو میکنن دانه رو میکارن، یا مثلا سیب زمینی میکارن روش خاک میریزن، این تعبیر کفر براش به کار میره تو زبان عربی. کفره یعنی پوشان، کافر یعنی کسی که نعمت خدا رو میپوشونه. و این کفرتم ان عذابی باشه، یعنی کسی که میپوشونه دیگه، میپوشونه نعمت خدا. انشالله ما کافر نباشیم، شاکر باشیم، یعنی نعمت ها رو آشکار کنیم. و اما به نعمت رم بگه فهد و گفتم باید ظاهرمون نشون بده این کار این دیگه. چون حالا بحث شکرم تموم شد، بنامونم این بود که این تفعال خیر رو بزنیم که هر مبحثی رو که باش سر گذاشتیم، یعنی اون منزل رو تو سلوک انشالله تهی کردیم. انشالله اینجوری باشه، واقعا دیگه باید همین رو ببینیم دیگه. یعنی همدیگری که میبینیم ها، قیافه خندان و شاداب و سرحال و سرزنده، بگه که این چقدر از خدا راضی قلبه و چقدر شاکره، چقدر خوشه، چقدر از شادی تو بوست خودش نمیگنجه که چنین خدایی به این خوبی داره. یه از این خوبتر میشد خدا واقعا ما داشته باشیم؟ از پیغمبر و اهل بیتش موالیانی بهتر میشه داشت؟ اصلا بیشیم فکر کنیم، ما هر چی طراحی کنیم زور بزنیم کجا میشه؟ جا نداره آدم ذوق کنه که همچین موالیانی داره، صاحبش اینا. اینه که انشالله همین دیگه همدیگر رو میبینیم، قیافه هامون به هم بشارت بده که این منزل طی شد و واقعا با همه وجود زندگیمون عطر شکر توش پراکنده شد. خدایی نکرده اون دلخوری ها، نمیدونم طلبکاری هایی که از خدا و از اهل بیت داشتیم اینا دیگه رفت، یک پارچه شد تشکر، یک پارچه شد خوشنودی و رضایت. انشاءالله به برکت امیرالمومنین علیه السلام. خب یه صلواتی خرد کنید. آمین.